أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على محال معرفة الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به این فراز که در زیارت ذوات مقدسه اهل البیت سلام می‌کنیم به معادن حکمت الله. سلام بر شمایی که معدنهای حکمت الهی هستید، چون علاوه بر معرفت، یکی از کمالاتی که انسان داره و کمال انسان حساب میشه و نیاز داره که داشته باشه حکمت هست. حقیقت حکمت خداست، حکیم یکی از اسماء الهیه. انسان کامل انسانی است که محل جلب و پذیرش حکمت الهی است و مظهر تجلی و نمایش اون حکمته. اول باید یه خورده روی خود حکمت بمونیم. خب این حکمت چیست که غیر معرفت هست؟ خب قبلا داشتیم که ائمه محال معرفت الله هست، محل معرفت الهی هست. اینجا داریم که اینها معدن حکمت خداوندند. یعنی حکمت الهی معدن و معدنش اینها هستند. خیلی عجیبه. حالا این آیه رو نگاه کنید، شاید بشه یک کمی روش فکر کنیم. در قرآن داره یعلمکم الکتاب و الحکمه، یعنی خدا به شما دو چیز میده، هم کتاب میده، قرآن میده، هم حکمه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و چیزی به شما تعلیم میده که شما اونی نیستین که خودتون با کتاب و درس و مدرسه گیر بیارید. این حکمت چیه که در این آیه میگه که علاوه بر قرآن یه چیز دیگه هم خدا به شما میده و اون حکمته؟ پس میشه که آدم قرآن رو بلد باشه بفهمه ولی حکمت نداشته باشه. این حکمت چیه که با دادن قرآن هم مسئله تمام نمیشه؟ بعد آخر سرم میگه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزی به شما میده که اصلا شما اونی نیستین که بتونین گیر بیارید. پس معلومه که تو مسئله حکمت، حالا قرآن هم میگون وحیه، خب آره وحیه که ما نمیتونیم گیر بیاریم، به پیغمبر میدن، حالا به ما رسیده است. ولی این حکمت چیه که هر چی هم تو قرآن بری کافی نیست، یه علاوه بر قرآن حکمت هم خدا بهتون میده. و بعدم میگه یه چیزی نیست که بتونی خودت گیر بیاری. در یه جنبندی عمیقی که حالا بزرگانم خیلی فکر کردن، به نظرم این را داشته باشید و تعقیب کنیم ببینیم درست در میاد یا نه. فرمان حکمت اون علم و اندیشه همه جانبه است. ببینید مثلا شما قرآن بخونید عالم میشید، اما خوب این آیه را فهمیدید یا این سوره را فهمیدید؟ آیا واقعا تمام جوانبی که باید این سوره رو درش اظهار کنید هم فهمیدید؟ یعنی نه دیگه باید خدا علاوه بر این سوره بده دادم. فرمان اون علم و اندیشه که همه جوانب رو بشه در نظر گرفت. خب از نبی الله صلی الله علیه و آله این روایت را دارید، شیعه و سنی هم نقل کردن که انا مدینه الحکمه و علیون بابها. یعنی خب اینه داشته باشیم که بردار فمن اراد الحکمه فلیعتها من بابها، اگر حکمت میخوان باید بینید از راهش گیر بیاریم. حالا برگردیم به اون آیه که میگه علاوه بر اطاعت از خدا از رسول اول الامر اطاعت کنید. سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. خب ما اگه بخوایم از خدا اطاعت کنیم باید چیکار کنیم؟ هر چی قرآن میگه ده عمل کنیم. چیز دیگه نداریم، وحی خدا، دستور خداست. ولی میگه علاوه بر خدا از پیامبرم اطاعت کنیم. پس معلومه یه چیزی پیامبر میگه اینجا داره غیر اون که تو قرآن هست. خب حالا با این روایت بخونه، میگه که من حکمتم. بعد تو آیه میگه و اول الامر منکم، یعنی وقتی میخواد اول الامر را بگه دوباره نمیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. معلومه است که علاوه بر حرف خدا رسول و اول الامر با هم یه چیزی دارن که یه اطاعت برشون کافیه. خب با این روایت میخونه که حضرت میفرمان من مدینه حکمتم، انا مدینه تون حکمت و علی باب اون حکمت هست. یعنی بکشی خویده تمام قرآنم بخونی، تفسیرم کامل داشته باشی، یه چیزی کم داری و اون نبی الله و علی علیهم السلام است. بعد هم میفرماد خب دیگه طبیعیه این قضیه است که میخوای به حکمت برسی، به شهر حکمت برسی، فلیعتها من بابها، باز درش باید وارد شی. دلم میخواد الان انشاءالله عنایت بفرمان چیز خوبی تو این فراز خوابیده است. حالا خدا کمک کنه بتونیم بگیم. باز برگردیم به قرآن، سوره بقره بلد این آیه مشهور 269 فرمود والله واسع علیم. خدا واسع، خیلی تعبیر قشنگه. یعنی فقط علیم نیست، واسع علیم است، همه حضور است و آگاهانه. پشت سرش میگه چی؟ یوتل حکمت من یشا، که از کردم با دقت میشه فهمید که حکمت اگه تعریف میکنن یک فهم همه جانبه است. اینجا اول گفته است که والله واسع علیم، خدا یک حضور عالمانه همه جانبه واسع وسیع داره. بعد میگه حالا این خدا حکمت میده. یعنی چه؟ یعنی اون نور واسع علیمشا اسمش حکمت، اسم میده به هر کس خواست. یؤتل حکمت من یشا، به هر کس خواست میده. بله و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. عجیبه، به قول اساتید ما بفرمان هیچ چیزی نگفت غیر کثیر تو قرآن، غیر حکمت. معلومه است یه چیز عجیبیه. یعنی این بحث این نیست که قرآن اگه دادم خیر کثیره، میگه اگه حکمت را به کسی دادم خیر کثیر دادم. از امام باقر هست راجع به همین تکه آیه که و من یؤتى الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، بفرمان یعنی معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. یعنی خیلی هم روایت قشنگه، میگه آقا حکمت را که خیر کثیر است یعنی معرفت امام، اگه امام را شناختی حکمت پیدا میکنی. و دیگه چی؟ از این ور امام را بشناس، از اون ور از اون گناهانی که خدا واجب کرده از هر کس انجام بده به آتش گرفتار میشه، از اون فاصله بگیر. هم یعنی این روش کار میخواد، بنابراین شده ما سریع رد بشیم. اما این چه سریست که اولا خدا میفرماد که به هر کس حکمت بدیم خیر کثیر میدیم، بعد خیر کسی رو حکمت کسی که این دوتا خصوصیات رو داشته باشه، اولا امام رو بشناسه، چون امام معدن حکمت هست، هنوز حرف داریم براش. از اون برم آدم حکیم و امام رو بشناسه، از گناهایی هم که به آتش گرفتارش میکنه نجات پیدا کنه و سلام. از اینجا معلوم میشه که خیلی شیخ بازی و این خر مقدس بازی ها حکمت نیست. دقت کنیم به روایت، میگه این و تو بتونی خط جا خط اصیل نورانی جامعه رو بشناسی، گناهایی هم که خدا واجب کرده از آتش رو بر اساس اون گناه ها نکنی و سلام. حالا اون نمیدونم احتیاط ها و اینا خوبه، نورم میده، ولی اینجوری آدم میتونه در مقام حکمت قرار بده. شما خودتونم دیدیم بعضی ها علمای خوبی دارن، ولی اون جوانبی که باید بسنجن، اون زوایایی که باید بسنجن رو ندارن. اگه دقت کنیم میبینیم اینا رو سیره و سخن ائمه خیلی با این که گم شده شون رو الحکمت و زالت المومن دیگه، یه حکمت گم شده مومنه. بعضیا سیره ائمه را به این معنا که شخصیت خودشونا با حرکات و سکنات ائمه تطبیق بدن، ائمه را نگاه نمیکنن، روایت میخونن، حفظ هم میکنن، حرام و حلال روایت هم گیر میارن، ولی اینا اون نیست، اون حکمت نیست. ائمه معدن حکمت هم یعنی یه شخصیتی هستن که کنار قرآن اگه این سیره و سخن اینها را بتونی بهش نزدیک بشی، اون حکمت و وقار و همه جانب نگری رو پیدا میکنی. شما خودتون دیدین دیگه، خب بعضی ها واقعا فقیر بودن ولی حکیم نبودن. یعنی وقتی آدم دقت میکنه، نه در تفقه فقهیش به معنای که در فقه خوب خوب رفته بودن کار کرده، ولی اینکه جوانه با بسنجن که این سخن من چقدر به نفع دشمنه، اصلا این دیگه نمیپاید. یعنی گاهی آدم نمیتونه، خب طور نیست، حالا آدم وقتی حکیم نیست واقعا دست شنده دست حکیم. این که من شما یه چیزی علاوه بر علم و اطلاعات میخوان، من خودم تا حدی که کتابای اهل سنت رو نگاه کردم یا تفسیراشون رو نگاه کردم، من علمشون خوبه است اما حکمت نداره. یعنی تقریبا آقا شما اصلا حساب کن، مثلا واقعا بشین فکر کن، میشه یه آدم یه ذره حکمت داشته باشه بعد در نماز جمعه مکه علنی بگه که آیت الله سیستانی کافر است؟ یه ذره هم آدم اصلا یه خود فکر کن. آخه تو وقتی میگوی آیت الله سیستانی کافر است، خب کاری به هیچی نداریم، حداقل تو ببین چقدر دشمن رو تو خوشحال کردی، اگه نگم که ازم پول گرفتی که اینا رو گفتی. حالا اون جدا، این فکری که آدم نشینه دور قضیه رو بسنجه، این به جهت بی‌حکمتیست. حرف اینه با که این گم شده ما که حکمتیست رو چطوری به دست بیاریم. می فرماد آقا و معادن حکمت الله، حکمت الهی معدنش منبعش اهل البیت هم. شما روی کرددون به اهل البیت با این دید مجد که حکمت گیر بیارین، نه با این دید که برین روایتش رو حفظ کنی. مثلا میشه 100 تا روایت اخلاقی از اهل البیت گرفت حفظ کرد و حکیم هم نبود، عالم بود حکیم نبود. اگه من خودم نظرم است که آدم با این دقت این نامه سیاهی که امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام را با این دقت آدم بخونه، هیچی دیگه کم نمیاره. تمام اون استحکام و حکمت و وقاری که آدم نیاز داره که تو حادثه ها چطوری عمل کنه رو حضرت در این نامه گفتن. یعنی در واقع این نامه یک دایره المعارف حکمت است. خب ولی ما با این روی کرد نگاه کنیم به این نامه، یعنی به روی کرد اینکه حکیم بشیم. خب خودتون دیدین بعضی از عزیزان اطلاعات خوبی دارن، زهدشون هم خوبه است، تقواشون هم خوبه است، نمیخوان به حرامی دست بزنن، ساده زیستم هستن، اما حکیمیست. یعنی آدم بشینه جوانب تمام مسئله را بسنجه و سخن بگه. مثلا شما اصلا تعجب اصلا چطور شد که اهل سنت گرفتار شدن در این انحراف؟ خب میدونیم که یه بحثی دارن در اهل سنت به نام استحسان. استحسان یعنی این که حالا مثلا به نظر ما خوب است که این کارو بکنیم، میگم آخه این که خلاف حکم خداست، میگم خب بله خوب آخه این بهتره. یعنی خودشون با عقل محدود خودشون بیشتر برای خودشون نسبت به خدا نقش قائلن. حتما نمونهشو میدین دیگه. خب این خالد ابن ولید آدم قوی بود، یه سردار قدرتمندی بود، فعل حرام انجام داد. بهش به خلیفه اول گفتن که آقا بکشش، حد زنای محسنه باید براش جاری کنی. گفت شمشیری که خدا از غلاف در آورده است من در غلاف نمی کنم. یعنی تعجب، آخه این حرفا چیه؟ خب مرد حسابی، تو نفهمیدی با این کار تبعاتش چی شد؟ نام استحسان. استحسان یعنی این که به نظر من اینجور ای صریح آیه قرآن است که آقا پسر خوانده را نمیشه پسر خودتون بگین. صریح آیه قرآن است، حرام است، ارث نمیبره، محرم نمیشه. بعد مثلا یکی از این بنده خدا و مراجعی که ادعای که این جامعه مدرسیم میگن آقا این از کجا میگی؟ میگه که چون مثلا بچه که بوده اینا پدر و مادرش برداشتن و بهش نگفتن که تو بچه ما نیستی، حالا بزرگ که شده است، حالا اگه بفهمید قصه میخوره. آه خوب نیست، آه نه طور نیست، نگون موازم نگون. خب این مادر دروغیش حرامه، یعنی این بنده خدا روسریشو ور میداره، بعد این فعل حرام انجام دید، اینم که نگاه میکنه حرام است، ارث نمیتونه ببرد. اگه ارث بهش بدید بعد اون مادر این مرده، داداش این مرده، خواهر این مرده که ارث میبرن. چون وقت مثلا بچه داشته باشه یه کسی که به اونا ارث نمیرسه که، در صورتی که ارث مال چی میشه اگه این طرف مرد؟ مال اونا؟ بعد میدم بیرین همه مال اینا حرام و حرام. این که میگم واقعا مسئله 7-8 سال پیش رفقا در همون قوم گفتن میسان بابا این طرف اصلا استحسانیه. استحسانی یعنی همین. اصلا نمیشه فیچ کنه که آقا مگه میشه؟ اینا اسمش هست چی؟ عدم حکمت. یعنی اون حکمتی که آدم بشنه بگه آقا حکم خدا باید جاری بشه هر چی میخوا بشه. حکیم گفتن واقعا فتوای حضرت امام رو سلمان رشدی ببینید. اخیرا میگفتن یه فیلمی ساختن این هالیوودیا هی میمدن از شیعه لبنان میپرسیدن که آقا فتوا ضدش نیست؟ یعنی میترسن. حالا اینا که اینقدر دریدن اما رو فتوا یعنی فتوا رو یاد گرفتن. آقا فتوا ضدش نیست چون شنیدن امام فتوا دادن که سلمان رشدی مهدور الدم است. یوه اینا مهدور الدم فتوا داده نشه. خب اینا میگن حکمت که آدم یاده دونه که همون زمان اومدن یاده نه تو زریان چندین نفر اومدن به حضرت ما گفت آقا خیلی خطرناکه سو نکنید این کارا با. ولی حکمت یعنی این که آقا اگر خدا حکمی را در این عالم اظهار کرد زمینه تحققش و سرایانش هم خودش فراهم میکنه که به ما چه؟ این جوانه به نگری مثلا دقت کردن بعضی ها از سر دلسوزی میگن آقا مثلا حالا مثلا اینا اومدن کلی ظلم کردن ریختن کشور رو به هم مال مردم آتیش دارن حالا میگم آشتی ملی مثلا آدم فکر کنه دقیقه حق و باطله که نمیشه آشتی ملی کرد. آشتی ملی یعنی توبه کنیم بیان میگم آقا اشتباه کردیم خب آره اسلام قشمی پذیره اسمش روشه اما اینکه نه اصرار کنن که نه بگون که کشور در حال بحران است حالا یه دل بنده خدا اینا حکمت ندارن. اون حکمت اسمش میشه یعنی آدم محکم و میسد روی اصول. در روایت از امام صادق هست که ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. حکمت این عین معرفت است. آدم جوانه به مسئله را بشناسه و تو دین عمیق بشه. بعد می فرمان بله هر کس که از شما اهل عمق شد تعمق کرد فهو حکیم. حکیم است. این دیگه مرسفیهان را رو باید هر هوا زان که نوتشون گرانی قوا. سفیه را آدمی که اصول داره خیلی نکته خوبیه که شما میبینید اگه کسی اصول رو شناخت و اعتماد به اصول پیدا کرد امیرالمومنین میفرمان به فرزندشون دنیا به لرزه تو نلرز کوها به جنبن تو نجون محکم واسا فرمان دیگه تمام عرب رو بروی من واسد من عقب نشین نمی کنم. این یه سریست که من معتقدم الحمدلله مقام معظم رهبری حفظ الله این اعتقاد به این که سخن خدا در نظام هستی ریشه دارد این یه بصیرت عجیبی است که باید آدم پیدا کنه. وگرنه شما خودتون دقت کردین دیگه اصلا جریانی که این به اصطلاح پیش اومد و قائم مقام رهبری عوض شد سر یه کلمه بود. امام فرمودن که آقا این منافقینی که عملیات مرصاد و را انداختن اینا محاربند اومدن نظام رو براندازن دیگه پس محاربند. محارب صرف ارادش محدور الدم است. ببینید اگه شما مطمئن باشین فلانی تو خونهشون قصد براندازی داره حکمش قتل است. محارب اینه با حضرت امام خود فتوای مراجع بعد از عملیات مرصاد گفتن بریم تو زندان به اینایی که به خاطر مجاهدین خلق بودن منافق بودن گرفتن ازشون یه سوال بکنیم بگوید که آقا شما این منافقینی که حمله کردن نظام رو براندازن قبول دارین یا نه؟ فرمودن هر کدوم بگن قبول داریم حکمشون قتله. حالا میخواد یک روز دیگه از زندانشون مونده باشه، میخواد 100 روز. آقا این بنده خدا برداشت، خب مرحوم لاجوردی خدا با اولیاء الهی محرومش کنه چون فدایی امام بود دیگه، این مرد الهی میدونه این فقیهه، این حکم خدا رو میگه، ایشون هم حکم امام رو اجرا کرد. این بنده خدا برایش یه نامه نوشت به امام که آقا این چه وضعیه، این قصابی که تو زندانها شده یعنی چه قتل عام. حالا نامه هنوز به دست حضرت امام نرسیده، بی‌بی‌سی خوند، دو تا مشکل پیش اومد. اولا امام خب فرمودن کسی که دفترش نمیتونه کنترل کنه، این فرده میخواین کشور از دست دشمن کنترل کنه. خب حضرت امام که میدونی که صرف واسدن داد دیگه، دارجان که گفتن بایدیش رو عز بشه. نکته دومش عجیب تره، چی تو آدم اینقدر حکیم نیست که وقتی یه کسی بناش ویران کردن نظام است، دیگه اینه که نمیشه بگم یه رو از زندانش مونده تا یا 10 روز مونده. اصلا این سادگی ها خب باعث میشه که آدم علتش هم دیدیم که چطوره، میگن فتوا و فقیه باید در اساس حکمتش بده. این که این طرف 10 روز در زندانش مونده یا 10 سال که مورد بحثی، این که قصد براندازی نظام اسلامی را داره، اینا نگاه کن، اینا نگاه نکرد. این که 5 روز دیگه به ناز آزاد بشه نگاه کرد، گوی مظلومه این لاریجا چی بود اسمش، لاجوردی کشته شد. خب اینا ایناست که میگن اگه آدم نتونه دوره، حرف هم اینه. واقعا شما حالا به نامه سیه یک امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام ما با این دید بخونیم که جوانه به شخصیت دون رو از ارتباطات صحیح تنظیم کنیم و ببینیم چی گیر میارید. من راهی به دوستان که میدونم این نامه رو خوندن یا یه حرکتی یا یه سخنه میگن، میگم این با نامه سیه یک خوندن مغایرت داره. نامه سیاهی که خونده باشین باید این حرف رو نمیزدید. این حرف آخه مثلا خودش گفت، اون بفرما اصلا نامه سیاهی که امیرالمومنین نزدید وقتی خودش گفت شما نگوی، حساب کنی این حرف که حالا بزنی 2 سال دیگه جوابش چی میشه، نتیجهش بعدا چی میشه. حرف زیاده. حالا به هر صورت جمله عجیبیه. حضرت امام باقر میشستن، شخص حسن بصری که میشناسین از عرفای مشهور است، عرفای غیر شیعه است، حتی میگن از بنیانگذاران عرفان است. حرف اومد پیش که حسن بصری اینا میگه، حضرت باقر گفتن نقد کردن حرفشا، عارف است اهل دل است اما حکیم، نقد کردند و بعد فرمودن که لیذهبوا حیث شاؤوا، هر جا میخوان برند. اما والله لا یجدون العلم الا هاهنا، اما به خدا قسم نمیتونن علم گیر بیان الا اینجا. راوی میگه ثم سکت ساعتا، یه خود تأمل کردن، ثم قال عند آل محمد صلی الله علیه و آله، یعنی این حکمت در این خانواده میشه گیر آورد. حالا واقعا هم خوب روایتی از این روایت که شما این عرفا را دیدین مثلا گاهی حرفای قشنگی میزنن، واقعا هم حال داره، به خصوص حالا اوناشون که کمتر نزدیکن به اهل البیت. بعد میبینیم که این حرف همه جوانه به مسئله را نتونست چست بشنازه. شما فرق امام را و مثلا بعضی از این عرفا ببینید، حضرت امام هم عارف است ولی طبق اون کتاب مصباح الهدایه‌شون نشون میده که در شخصیت اهل البیت همه چیز رو جستجو میکنه. مثلا مصباح الهدایه فی الخلافت و الامامه است دیگه کتاب اسمش. این کتاب کتابی است که دابای عمق عمیقی نظر کرده است به مقام اهل بیت و بهره گرفته است. اسرار خیلی خوبی هم تو این کتاب انصافا هست. این روایت همدون بلدیم، ولی حالا ببینیم میخوایم ازش چه نتیجه بگیریم. روایت هست: من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگه کسیش 40 روز خالصانه خدا رو بخونه، آقا این آدم چشمه حکمت در قلبش فوران میکنه که باعث میشه که از قلبش به زبانش هم جاری بشه. اینا داشته باشیم. حالا میخوام اینا چه، یا باید 40 روز خالص شد تا حکیم شد، که میدونیم کار من نیست، کار شما فکر نمی کنم باشه کارو فرد، یا هم عکسش کنی. حالا که این نیست، راه هست یا نه؟ آقا حکیمان را بگیری خالص میشی. به خدا قسم این درسته. دقت کنید، یه راه این است که بخواید 40 روز فقط خدا. خب ببینیم که به قول استادا، من فرمودم اراده به خلوص خودش ضد خلوص است. اینقدر عجیبه. پس نمیشه. حالا که نمیشه 40 روز خلوص تا حکیم بشیم، حالا عکسش، اگه دامن معادن حکمت رو بگیرید خب خالص میشید. به جان امام حسین، اگه امام حسین نمیگیریم 40 روز 40 روز 40 سال خالص میشه. دقت کردیم؟ عکس ما اینو میدونیم، یعنی ما با نور اهل بیت میتونیم اون خلوصی که شرط حکمت هست رو به دست بیاریم. واقعا اینجوری است. یعنی شما یه مقداری با حب امیرالمومنین و توجه به سیره و سخن امیرالمومنین، ببینید عجیب جهت دون الهی میشه. وقتی میگن آقا امیرالمومنین اینجور دستور دادن، راحت آدم میتونه قلبش رو تنظیم کنه. ولی اگه بخواد بگه که خب من میخوام برای خدا کار کنم و اینا، هی میگه، اما باید گرفتار همین مفاهیم میشه. اما با نور امیرالمومنین دیگه، با امیرالمومنین میره جلو. وقت عجیبه. حالا پس میخوام 3 نکته تا 2 تاشو گفتیم. یکی این که پس با خلوص میشه به حکمت رسید، ولی ما میایم از معادن حکمت به خلوص میرسیم. نکته دوم. نکته سوم، ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چی میگن. بفرمان من اسعد الالله خالص عبادتهی احبت الله عز و جل الیه افضل و مصلحتهی. تمام. یعنی اگر که کسی واقعا عبادتش را برای خدا انجام بده، خدا احبته، مصلحت این رو، خداوند بهترین مصلحت رو، افضل و مصلحتهی را برش نازل میکنه. یعنی مصلحت این رو خدا در نظر میگیره، بهترین مصلحت رو برای مؤمن در نظر میگیره و نازل میکنه. خب پس اگه خالص شدیم، خلوص، مصلحت خوبی رو خدا به ما میده. حالا ما خلوص رو از چه طریق به دست بیاریم؟ از دامنه معادن حکمت خلوص به دست بیاد. بس زیادتر از این هست، اما همین قد باشد که اون فراز دوم هم یه خورده روش کار بشه دیگه. اینا حداقل همین قد فقط به نظرم کافیه که ما با زیارت مسئله منو حل کنیم. با کلاس و درس که نمیشه مسئله رو حل کن. ما باید بریم در محضر این ائمه خدا واسیم و سلام بهشون بدیم به اعتبار معادن حکمت الله. وقتی این ارتباط برقرار شد، روی کرد نظر به حکمت پروردگار شد، اونام جواب ما رو بر اساس چی میدن؟ همین صفت میدن. اینه که شما این اهل زیارت واقعی در اون تعادل ناب قرار میگیرن. تعادل عجیبیست، خدا میدونه. مطمئننم راه دیگه نیست. من میخواستم در یه مقدمه طولانی یه بابی را باز کنم، دیدم وسعت بحث اجازه نمیده، اما حداقل ببینید همینطور که عرض کردیم عین تری فقط تری را میده، عین حکمت حکمت را میده، جای دیگه که نمیشه رفت تری گیر بود غیر از عین تری. اینا وقتی معادن حکمت الله هست فقط از این طریقه. پس بنابراین وقتی آدم اینا بدونه، با توسلات، با توجهات به اولیاء معصوم، محبت به اینا، اون حکمت گیر میاد. میخوام اون ادعا ما مطمئن باشید که هیچ راهی دیگه نیست. اگه ما اهل حکمت نیستیم اما اهل اطلاعات هستیم، چوبش را میخونیم به جهت اینکه با اتصال با معادن حکمت مسئله منو حل نکردیم. و حفظت سر الله، سلام بر شما که حفظت جمع حافظ است دیگه، یعنی سلام بر شما که حافظان سر خدایید. خب آدم اینا نباید ازش غافل باشه، اسراری در این عالم هست که خداوند به عده خاص داده است و اگر که ارتباط با اینا برقرار بشه بر اساس اون سری که میدونن ما رو هدایت میکنه. امیرالمومنین یه جمله ای دارن میفرمان که ولن دمج تو علا مکنون علم، میفرمان از علوم آگاه هم علومی را برش متحدن. لا بهت بهی لزتربتم استراب العرشیه فی طوی الوعیده، اگر از اون علم آگاه کنم شما را مثل یه تنابی که در یه چاه خیلی عمیقی کردن که آب بکشن میلرزه، یه اینجوری میلرزید. لزتربتم استراب العرشیه فی طوی الوعیده، استراب و لرزش یک تناب دراز که در چاه عمیقی فرو کردن که آب بکشه. میگه اینا رو میدونم. بعد حالا این اینا حافظان سر خدا، دو تا نکته حالا داشته باشین. یکی این که به این معناست که آقا چیزایی میدونن که بین خودشون است خدا، همطور که حضرت خضر چیزایی میدونست که حضرت موسی تحملش نداشت. ما باید یقین داشته باشیم به این که یه همچی حقایقی نزد اینا هست، کار ازش میاد فوق العاده، حالا چقدر خدا کمک کنه. یه معنی سر الله هم یعنی حفظت سر الله، یعنی اسرار الهی رو حفظ میکنن، به هر کسی نمیدن، اهلش هم میخوان تا بهشون بدن. یعنی شما در واقع در این مورد آقا ما میدونیم شما حافظ سر خدایی، تا اهل نشد کسی نمیده و ما آمدیم اهل بشیم که بده. از امام صادق داریم که ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. ما یه چیزایی داریم که نه ملک مقرب میتونه هم کنه، نه نبی مرسل میتونه هم کنه، نه بنده مؤمن. ابو صامت راوی حدیث میگه عرض کردم فمن یحتمله، یحتمله چی پس این را هم میکنه؟ قال نحن نحمله یا نحتمله، ما فقط خودمون هم میکنیم. این از اوناست که این روایت از اوناست که پس یه چیزایی هست که فقط پیش خودشون است و خدا هم اینا رو امین قرار شناخته است. حالا بعدم رو این واجه بحث میکنیم و پیش اینا گذاشته است، اینا نگه میداره. نگه داشتن اسرار خدا خیلی عجیبه. جابر ابن یزید جعفی مرد عجیبی است، از به اصطلاح از طایفه همون چیزم هست، مالک اشتر ظاهره. حالا در زمان امام باقر طرف آدمی شیعه فهیمی است، بلند شده است، اومده از خدمت امام، از کوفه اومده، جالبه. بعد خب که سوال میشه حضرت بهش میگن که اگه پرسیدن که مال کجای، بگو مال مدینه. جلل خالق. امام به من میگه دروغ بگو. همینجا میگه که یعنی رسول الله بگه دروغ جایز است. حالا حضرت فرمان نه دیگه، تو مگه من مدینه نیستی؟ تو یا تو هر شهری که انه هستی گمال اونجایی. چی بوده از قضیه ما نمیدونیم، ولی میخوام بگم روایت از اینجا شروع میشه. بعد میگه که خدمت امام بودم، کتابی به من دادند و فرمودند که اگر چیزی از آن روایت کنید لعنت من و پدران من دامن گیرت خواهد شد، اما تا وقتی بنی امیه هستند. فرمون تا وقتی بنی امیه هستند از این کتاب چیزی رو نقل نکنید. میگه بعد از مدتی کتاب دیگری به من دادند و فرمودن این را بگیر و مضمون آن را بدان، یعنی برو بخون نه اینکه قایمش کن، و هرگز به کسی روایت مکن و اگر خلاف آن عمل کنی لعنت من و پدرانم بر تو باد. جابر حالا چی بوده است اینا؟ حالا عرض میکنم که باید خصوص فکر کنیم. جابر میگه، این جابر ابن یزید جعفی است، غیر جابر ابن عبدالله انصاری. این میگه که یه روز میدم خدمت حضرت باقی، گفتم فدایتون بشم، بسیاری از اسرارتون را به من فرمودین که من به هیچ کس نگفتم و نمیگم، ولی گاهی سنگینی و عظمت آن چنان آشفته و مضطربم میکند که گویا حالتی شبیه جنون مرا فرا میگیره. چیکار کنم؟ حضرت باقی میفرمان که برو یه گودالی در یه صحرای حفر کن و سر خودت رو داخل اون گودال بکن و بگو محمد ابن علی به من چنین حدیث کرد از حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. یعنی برای کی بگو؟ نمیتونی برای زمین بگو؟ اما برای نمیتونی. حالا اینا حرف داره با، ببینید شما خودتون در نظر بگیرید. مثلا میدونید که فلانی خائنه است، یال از این ساده تر، میدونید فلانی خائن است و اصلا کلی فتنه به پاس به ناس به پا کنه، ولی مأموری که نگون. ببینید چقدر سخته. حالا این طرف سادش، حالا این طرفش، میدونید با این مسئله مثلا کلی مسائل حل میشه، اما ظرفیتش حالا نیست. خب حالا باید نگود. ما روی اینش نمیتونیم فعلا بحث کنیم که چطور میشه این اسرار چیه که طرف میگه نمیتونم تحمل کنم. داستان میثم تمارا که داریم دیگه، میگه دنبال امیرالمومنین راه افتادم نصف شب، بعد حضرت فهمیدن، بعد گفتن خب واسه یه خط هم کشیدن، گفتن از اینجا جلو نیایی، گفتم باش. و بعد خیلی طول کشید، دلواپس شدم. زمان حکومت حضرت ظاهرم بود است که خطر ترور حضرت، میگه چون خیلی طول کشید دلواپس شدم، گفتم قربون امیرالمومنین برم، من با نمیسه. حالا زمان رفت از گفت رفت از دواره سرشونو کردن تو چاب و دارن یه چیزایی میگن. میگه بعد که فهمیدن گفتن چیزی فهمیدی؟ گفتم نه. گفتن خب پس برگ. حالا ما اینجا ما نمیدونیم این فراز چی میخواد دقیقا بگه و حفظت سر الله، فقط میدونیم باید سلام کنیم با ائمه، به ائمه، به این اعتبار که اینا حافظ سر خدا. اینجا گفتم خیلی عجیبه تو این جاست که اگر خدا به این نکته باید خیلی دقت کنیم، اگر معتقد شدیم که اینا حامل و حافظ سر و اسرار الهی هم، اون وقت بعضی قسمت هایی که به قلبمون انشاءالله میدازن که شرطش این است که سر شناس باشیم، اون وقت سر را میگیریم و سری هم میگیریم و سری هم حفظ میکنیم. این که مثلا حالا مثال است این که میزنم، ولی میخوام بگم داشتیم بزرگانی که اینا میگفتن که ما توی یه مرحله یه لطفی از امام صادق گرفتیم. نه یعنی نه اینکه اون همه، حالا اخیرا منظورم در این مثلا 40-50 سال اخیر، میفرمودن سری از امام صادق به قلبمون رسید که اصلا تصورش نمی کردیم که همچی چیزایی هم میشه برای شعور بشر مطرح باشه. بعد میفرمودن که فقط میدونیم که این یه چیز که هیچ وقت به این راحتی نمیشه بشر برای کسی دیگه بگید الا اینکه خودش بخواد سر بگیره. این آیت فرمودن چی میخوام بگم؟ اون داستان دارید که مرحوم راشد میگه اون روز هفته آخری که پدرم خواستن رحلت کنن، دیدم یه نوری اومد و داستانش ولدیم تو اون کتاب خیلی خوبه فضیلت های فراموش شده. یه بعد پدرم با اینکه در حال احتضار بودن بلند شدن سلام دادن به همه ائمه، سلام دادن به طوری که از زیر عباشون اون نور طوری بود که من چهره شدم میدیدم. میگه بعد با اینکه من اهل این چیزا نبودم و دلم هم نمیخواست این چیزا رو من باور کنم، ولی دیگه این چیزی نبود که بشه منکر بشم. بعد میگم هرچی از بابام پرسیدم بابا این چی بود، یه دو سه بار که پرسیدم بعد فرمودن که حسن علی اینا بابا چشیدنی نیست، شنیدنی نیست. من فکر میکنم این فراز همینا میخواه بگه، میگه آدم ها یه چری چیزا هست اهل البیت دارن تو هیچ کتاب و درسی هم گیر نمیاد، شنیدنی نیست، چشیدنی نیست. باشون ارتباط پیدا کنید انشاءالله بهتون میدن. و شاید هم به جهت اینکه بعد از حکمت گفته است همین است که یک همچی احوالاتی انشاءالله میشه با ارتباط به اهل البیت پیدا کرد. پروردگارا به حقیقت صاحبان سر و حکمت رابطه ما را با این خانواده بیش از پیش محکم بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.